ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. رئیس جمهوری ترکیه نسبت به مخاطره حمایت کشورها از گروه‌های تروریستی هشدار داد. تعداد کشته شدگان زمین لرزه قوی در ایتالیا به 38 تن رسید. و آمریکا میگوید درخواست رسمی ترکیه برای استرداد فتح‌الله گولن را دریافت کرده است. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به مخاطره حمایت از به گفته که او گروه‌های تروریستی هشدار داد و گفت کشورهایی که از این گروه‌ها حمایت می‌کنند نارنجک در دست گرفتند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد اشاره آقای اردوغان به حمایت از گروه‌های مسلح کرد است که آمریکا از آنها حمایت می‌کند و دولت ترکیه آنها را گروه‌های تروریستی می‌خواند. این سخنان در حالی مطرح شد که روز چهارشنبه ترکیه عملیات را برای بازپسگیری شهر جرابلس از گروه موسوم به حکومت اسلامی ابتدا با حملات هوایی و سپس با ورود تانک و نیروی زمینی به خاک سوریه آغاز کرد. آنطور که تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داده این نیروها که از جمله نیروهای ارتش آزاد سوریه هم هستند 3 کیلومتر داخل خاک سوریه و بیرون این شهر مستقر شدند. شهر جرابلس در نزدیکی مرز ترکیه در میان مناطقی چون کوبانی و افرین قرار دارد که در کنترل کردهای سوریه است. ردور خلیل سخنگوی یگانهای مدافع خلق اقدام نظامی مورد حمایت ترکیه در جرابلس را تجاوز آشکار خوانده است. مقام های ایتالیا ظهر چهارشنبه اعلام کردند که یک زمین لرزه قوی در مرکز این کشور که ساعت اولیه بامداد چهارشنبه رخ داد تا کنون دست کم 38 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی اداره پشتیبانی مدنی در ایتالیا با اعلام اولیه آمار افزوده است که هنوز تعداد بسیار زیادی مفقود و زیر آوار هستند. این زمین لرزه به قدرت 6.2 در مقیاس ریشتر خرابی های وسیع در شهرهای کوچک آکومولی، آماتریچه، پوستا و آرکواتا دل تورنتو به همراه داشته است که حدود 200 کیلومتر با شهر روم فاصله دارند. تصاویر منتشر شده حاکی از تخریب وسیع این شهرهای کوچک است که جمعیت‌های چند هزار نفری دارند. حدود 7 سال پیش یک زمین لرزه در شهر لاکویلا در نزدیکی محل زلزله اخیر رخ داد که به دلیل تراکم بسیار بالاتر جمعیت بیش از 300 کشته بر جا گذاشت. واشنگتن اعلام کرد درخواست رسمی استرداد فتح‌الله گولن روحانی منتقد را از سوی ترکیه دریافت کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در این باره گفته است که آمریکا جوانه به این درخواست را بررسی می‌کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پی کودتای نافرجامی که 2 ماه پیش در کشورش رخ داد فتح‌الله گولن را به تحریزی آن متهم کرد. آقای گولن که نزدیک 2 دهه است در آمریکا زندگی می کند این اتهام را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنانی در این باره گفته است درخواست استرداد ارتباطی با کودتای نافرجام ندارد اما از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری کرده است. بنابر یک گزارش ایران احتمالاً به تلاش‌ها برای محدود کردن عرضه نفت می‌پیوندد. به گزارش خبرگزاری رویترز مقام‌های سازمان اوپک که با مقام‌های ایرانی گفتگو کردند می‌گویند تهران آماده است حال که میزان تولیدش به دوران پیش از تحریم رسیده برای میزان تولید نفت خام سقف تعیین کند. کشورهای عضو سازمان اوپک و روسیه در اوایل بهار گذشته در حال گفتگو برای در نظر گرفتن سقف تولید بودند که در آن زمان تهران با این موضوع مخالفت کرد. در ماه‌های اخیر قیمت نفت با کمی افزایش از میزان حداقلی $30 بالا رفته اگرچه هنوز مرز $50 را رد نکرده است. در پی انتشار گزارش‌ها درباره احتمال همراهی ایران با ایجاد سقف تولید قیمت نفت در بازار لندن 80 سنت افزایش یافت. ایران هم اکنون روزانه 3 میلیون 600 هزار بشک نفت خام تولید می کند. ساعت 35 دقیقه است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های بخش خبری بریم. مسئولان سیاسی نظامی و امنیتی ایران درباره ادامه استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان برای بمباران مواضع مخالفان حکومت سوریه اظهارات متفاوتی داشتند. علی لاریجانی رئیس مجلس گفته استفاده هواپیماهای روسیه از این پایگاه ادامه داره، اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است که پنجشنبه گذشته استفاده روس‌ها از این پایگاه به پایان رسیده. مراد ویسی در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان از او پرسیده است که چرا مسئولان ایرانی تا این حد اظهارات متفاوت و حتی متناقض دارند.
سه نظریه و دیدگاه متفاوت وجود داره. نظریه اول ادعا میکنه که حضور روس‌ها در نوژه و زمان خروجشون کاملا برنامه‌ریزی شده بود و همه چیز طبق برنامه پیش رفت. این تصویری است که آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ارائه میده. دیدگاه دوم معتقد است که روس‌ها قرار بود همچنان در نوژه بمانند، اما افشای این خبر باعث خشم مقامات عالی ایران شد و روس‌ها در واقع مجبور شدند فوراً خاک ایران را ترک کنند. حرفای آقای دهقان وزیر دفاع از جمله اینکه انتشار این خبر توسط روس‌ها رو بی‌معرفتی و خودنمایی خوند مؤید نظریه دوم هست، اما فرضیه سوم پای اختلافات سیاسی داخلی ایران رو وسط می‌کشه. معتقده که در تهران یک مسابقه طناب‌کشی راه افتاده، هرچقدر که دولت و تکنوکرات‌ها سعی می‌کنند ایران رو به اروپا و آمریکا نزدیک کنند، در مقابلش نهاد رهبری و سپاه پاسداران بر تحرکات خودشون برای نزدیکی بیشتر به روسیه اضافه می‌کنند. در واقع دولت کشور رو به سمت اروپا می‌کشونه و نهاد رهبری به سمت روس‌ها. این دیدگاه معتقده که حضور روس‌ها در ایران ناشی از تصمیم یک جانبه شخص آیت الله خامنه‌ای با کارسازی و خواست سپاه پاسداران بود و نه یک تصمیم ملی و فراجناحی.
و خود شما کدومی که از این سه تا دیدگاه رو در این مسئله خاص واردتر می‌دونید؟
تنها فرضیه‌ای که می‌تونه این حجم از سردرگمی و ضد نقیزگویی در میان مقامات ایرانی رو توضیح بده نظریه سوم هست. به نظر می‌رسه که واقعاً مجلس، وزارت خارجه، سخنگوی دولت، حتی وزیر دفاع اساساً اطلاع دقیقی از ابعاد ماجرا ندارند. رئیس مجلس و وزارت خارجه میگه که عملیات نوژه تمام شده، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید ادامه دارد. وزارت خارجه میگوید که انتشار خبر بر اساس توافق قبلی تهران و مسکو بوده. وزیر دفاع میگوید روس‌ها بی‌معرفتی کردند که خبر رو درز دادند. بنابراین پاسخ به این سوال که چرا اینقدر اظهارات ضد و نقیض در تهران میشنویم به گمان من یک جمله است، چون ظاهراً مقامات و دستگاه‌های مختلف از ابعاد ماجرا اطلاع نداشتند و این تصمیم در جایی فراتر از شورای عالی امنیت ملی ایران گرفته شده، یعنی بیشتر تصمیمی سیاسی و جناحی بوده تا تصمیمی نظامی و استراتژیک.
و چرا در این میان سپاه و فرماندهان ارشد سپاه از جمله فرمانده سپاه قدس که از اون به عنوان مسئول ارشد ایران در جنگ سوریه یاد میشه سکوت کردند؟
دلایل متعددی داره. یکی اینکه مقامات ارشد ایرانی میدونن که حضور روس‌ها در نوژه خلاف صریح اصل 146 قانون اساسی است و حتی اگر خلاف اون نباشه و اساس قانون اساسی نیازمند مصوبه مجلس هست، بنابراین خلافی صورت گرفته. دلیل دومش این هست که شعار نه شرقی و نه غربی پایه و بنیان جمهوری اسلامی بود. واقعیت این هست که برای انقلابیون و مدافعان گفتمان انقلابی مخصوصا سپاه پاسداران باعث سرشکستگی است این حد از نزدیکی ایران و روسیه. و دلیل سومش هم این هست که مدت هاست روابط استراتژیک ایران و روسیه بر عهده قاسم سلیمانی و سپاه قدس گذاشته شده و ماهیت و ذات سپاه قدس بر خلاف وزارت خارجه یک ماهیت امنیتی است. بنابراین سپاه قدس نه مایل هست توضیحی بده و نه توانایی داره برای بازی کردن با افکار عمومی یا رسانه‌ها.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه هفتگی چهارکنج،
پنج شنبه ها ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران.
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دادستانی تهران برخی از سینماگران شامل کارگردانان، تهیه کنندگان و پخش کنندگان فیلم را از هر گونه فعالیتی ممنوع کرده. به گفته یک مقام مسئول این وزارتخانه، برخی از سینماگرانی که تیزر فیلم‌هاشون از ماهواره پخش شده بود، ممنوع فعالیت شدند و ارشاد تا اطلاع ثانوی از صدور مجوزهای جدید برای این افراد، اعم از مجوزهای ساخت، نمایش و حتی پروانه نمایش خانگی باز داشته شدند. در این میان دادستان تهران میگه که حکم دادستانی تنها ناظر به چند بخش پخش کننده فیلم های سینمایی است. مرتضى قاسم‌فر گزارش میدهد.
یک روز پس از آنکه معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابلاغ حکم دادستانی مبنی بر ممنوع شدن فعالیت تعدادی از سینماگران، تهیه کنندگان و دفاتر پخش خبر داد، دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی این منع فعالیت را تنها ناظر به پخش کنندگان برخی فیلم‌ها دانست و نه سینماگران و تهیه کنندگان. این در حالی است که رئیس سازمان سینمای کشور حجت الله ایوبی روز سه‌شنبه در گفتگو با ایسنا در پاسخ به اینکه دادستانی گفته است فقط پخش کنندگان ممنوع الفعالیت شدند، گفت در حکم قاضی نام سینماگرانی برده شده که بین آنها تهیه کننده، پخش کننده و کارگردان هم دیده می شود. از سوی حبیب ایلبیگی معاون ارزشیابی و نظارت سینمایی هم گفته است حکم دادستانی درباره سه دفتر پخش کننده اصلی در سینمای ایران، یعنی فیلم ایران، پویا و نورتابان و نیز تهیه کنندگان فیلم های بارکود، دراکولا، زاپاس، دختر، آب نبات چوبی و برخی سینماگران که تیزر فیلم هایشان از شبکه های ماهواره پخش شده صادر شده است. محمد عبدی، روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن لندن، درباره انگیزه صدور این حکم میگوید:
بیشتر به نظر میرسه که همون انگیزه های سیاسی پشت پرده است، وگرنه اساساً پخش چند تا تیزری که حالا شاید خیلی هاشم حتی بدون اجازه تهیه کننده ها بوده، یعنی خیلی از این تهیه کننده ها میگن و ادعا میکنن که اصلا در تماس هم نبودن، اونها خودشون به صورت مجانی برداشتن و این آگهی ها رو پخش کردن. اینقدر حساسیت روی این موضوع خیلی عجیبه، یعنی به نظر میرسه که یک ریشه عمیق‌تری داره و اون ریشه عمیق‌تر برمیگرده به مخالفت تندروها با برخی از سیاست‌های وزارت ارشاد. یعنی در واقع اونها مخالفن که برخی فیلم‌ها چرا ساخته میشه و چرا اکران میشه، در نتیجه از هر اهرمی استفاده میکنن که جلوی فروش و جلوی تبلیغ اون فیلم ها رو بگیرن.
پخش تیزر فیلم های سینمایی تولید ایران از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور پس از آن رایج شد که صدا و سیمای ایران تا کنون از پخش بسیاری از فیلم های ایرانی که با مجوز ارشاد تولید شدند به دلیل آنچه مغایرت با ارزش ها میخواند سر باز زده است. یکی از فیلم هایی که اخیراً تیزر آن از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شد، فیلم کمدی اجتماعی زاپاس بود.
زاپاس برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل زن و نامزد بهترین چهره پردازی از 34مین جشنواره فیلم فجر.
تو یه آدم عصبی، خورشیدم که بی‌وس همینجوریش دارم برامون حرف در میارن.
البته بهش گفتم.
یه سری از حرفا رو نباید گفت.
از امیر پروین حسینی، تهیه کننده فیلم زاپاس ساکن تهران، که درباره صدور حکم دادستانی برای ممنوع الفعالیت شدن او و همکارانش میپرسم، میگوید:
منم نمیدونم، منتظریم تا خیلی تازه اتفاق افتاده، ما منتظریم تا بهمون اعلام کنن چی شده چی نشده. فعلا ما مشغول انجام کارامون هستیم، منتظریم ببینیم که واقعا چی میخوادش، در هر حال چه اتفاقی افتاده. ما هم تازه مثلا ما هم از رسانه ها داریم پیگیری میکنیم دیگه، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
وزارت ارشاد این روزها به دلیل عقب نشینیش در برابر مخالفت امامان جمعه مشهد و شش شهر با برگزاری کنسرت های موسیقی به شدت مورد انتقاد است. با این حال همین وزارت ارشاد به سرعت درباره حکم دادستانی علیه سینماگران با ارائه جزئیات کامل خبررسانی کرده است. محمد عبدی:
عملا وزارت ارشاد چون قدرتش نمیرسه که در برابر قوه قضاییه و نیروهای تندرو اطلاعاتی اینها بیسته، مجبور عقب بکشه و تنها کاری که میتونه بکنه اینه که از افکار عمومی استفاده کنه، قضیه رو رسانه‌ای بکنه و سعی بکنه که خب این فشار رسانه‌ای باعث به همین عقب‌نشینی‌های کوچیکی هم میشه. خب این در در واقع از یک جهتی کمک میکنه تا قوه قضاییه هر کاری که دلش میخواد انجام نده و مجبور بشه که گاه به دلیل افکار عمومی عقب بکشه. به نظر میاد که این حرکت وزارت ارشاد در علنی کردن این موضوع با ذکر جزئیات که خب کمتر هم سابقه داشته بیشتر در همین راستاست.
با نگاهی به پیشینه چنین برخوردهایی از طرف قوه قضاییه به نظر میرسد خود وزارت ارشاد در این گونه موارد از اختیار و توان چندانی برای حمایت از هنرمندان کشور برخوردار نیست. شاید بیدلیل نباشد که رئیس سازمان سینمایی کشور محمد ایوبی در واکنش به ممنوع فعالیت شدن سینماگران میگوید حقیقتا من هم مانند همه اهالی فرهنگ از این تصمیم در شگفتم و حیرت زدم.
به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.